سنگم سنگم تو گوهرم گردان، خاکم خاکم تو در نابم کن، از آتش دوزخم خلاصیده با داغ محبتت کبابم کن، از آتش دوزخم خلاصیده با داغ محبتت کبابم.
یارب یارب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چند تا نوبت که از باز با هم ببینیم در بحث تعقل و تفکر. نوبت در کافی جلد یک صفحه 16 حدیث 12: ما بعث الله انبیائه و رسوله الى عباده الا لیعقلوا عن الله. حضرت می فرمان که اصلا خدای سبحان انبیائش را نفرستاده و رسولش را نفرستاده به سوی عبادش مگر برای اینکه تعقل کنند، لیعقلوا عن الله، تعقل کنند از خدا و تعقل کنند. فاحسنهم استجابتن، احسنهم معرفتن، و اعلمهم به امر الله، احسنهم عقلن، و اکملهم عقلن، ارفعهم درجتن فی الدنیا و الاخره. بعد حضرت می فرمان بهترین عباد خدا در پاسخگویی به حضرت حق کسی که احسن هم معرفتنه، معرفتش بیشتره، و اعلم هم به امر الله، کسی اعلم به امر خداست و عالم تر به امر خدا هست از اینها که احسن هم عقلنه، عقلش بیشتره و عقلش زیباتره، و اکمل هم عقلن به کسی که عقلش کامل تره از اینها، در بین اینها کسی که کامل تر عقلش، ارفعهم درجتن فی دنیا و الاخره، در دنیا و آخرت از دیگران ارفعه، بالاتره. معصومش رو ننمیشتم، فکر کنم از امام صادق علیه السلام، کافی جلد یک صفحه 16 حدیث 12، به احتمال زیاد از امام صادق علیه السلام. حتی ببینید بچه ها، اگر انسان بخواد در اخلاق اخلاقی تر بشه، باز از تعقل و تفکر این کار ساده تر انجام میگیره، عملی تره، قشنگ تره، سریع تره، عمیق تره. در روایت داریم از امام کاظم علیه السلام، باز در کافی جلد یک صفحه 18 حدیث 12، حضرت فرمان من اراد الغنا بلا مال، ای کسی غنا بخواد بدون مال، بدون مال داشته باشه، غنی باشه، غنا بی نیازی بچه باید تو جان آدم باشه. ممکنه یکی نمیدونم برج و بنز و بیمو و پرادوش و اینا زیاد باشه، ولی خودش از درون فقیر باشه. دقت کنید چی عرض میکنم، چی باشه؟ قانع نبودن. باز ببینید بچه ها، نه باز اینم نمیخوام بگم، احساس نداشتن میکنه. دقت میکنید، واقعا هم نداره، چیزی نداره. چی داره؟ مثلا بنز قشنگه، چه ربطی به این داره؟ برج قشنگه، چه ربطی به این داره؟ برج مثلا قیمتش فرض کن 50 میلیارد مثلا میارزه، چه ربطی به این داره؟ میگن که یه لاتی، این یه لنگ گرون قیمتی خریده بود، لنگ از اینا بوده که میبستن به خودشون تو حمام عمومی بوده قبل قدیم دیگه، میبستن به خودشون میرفتن داخل حمام. بعد اگر مثلا لنگ های معمولی مثلا 1 قران بوده، این لنگش 10 قران بوده، مثلا لنگ دست باف خاصی بوده، خیلی گران قیمت بود. بعد این میبنی به خودشون میره تو حمام، آیت الله باف گره اونجا میبینه یه پیر مرد با همه اونجا شکل همن دیگه، حالا نمیشناخته که اینشون آیت الله باف گره، یه دستی به کمرش میزنه، یه پیر مرد من چقدر میارزم، این لنگره نبسته بوده فکر میکرده حالا آره پیر مرد من چقدر میارزم، آقا یه نگاهی کردن گفته بودن 10 قرون. تو بی انصاف، 10 قرون که فقط پول لنگمه؟ آفهمیده بودن دیگه، فهمدن من پول لنگ تو گفتم، خودت که 1 قرونم نمیارزی. دقت کن چی عرض میکنم، کسی که ارزشش به لنگشه بیش از لنگش نمیارزی، کسی که ارزشش و احترامش به گاو داریشه بیش از گاوایی تو گاوداریش بله نمیارزه. تازه اینم غلطه، تازه اینم غلطه، چون ارزش شد ارزش من اون گاواست، تازه این گاوا بیش از این میارزن، چون ارزش اینم از اون گاواست. دقت کن چی عرض میکنم. اینا در روایتیم از امیرالمومنین حضرت میفرمان قیمت و کل عمر ان ما یحسنه، قیمت هر کسی همون مقداریه که او رو زیبا کرده. ببینید به چی زیبا شده، قیمتش همونه، قیمتش همون. تازه از اینجا مماشات کردن، یعنی اگه میبینید به اینه که مثلا یک گله گاو داره، حالا گله گاو مثلا 1000 تا گاو داره 10000 تا گاو داره، برای همین احترامش میکنم. خب این ارزشش اندازه 10000 تا گاوه دیگه، دقیق بیش از اینم نیست. تازه ما مشاهد کردن چون ارزش مال اون گاوه هست، مال این که نیست، مال لنگه هست، مال این که نیست. لنگ اگه باز کنه بنزه روی چیه میتونه اون بند، این 10 قرون از اینجا میره اونجا. دقیق این چه ارز میکنم؟ اشکال نداره، حالا ممکنه یکی گاوداری داشته باشه، خودش خیلی آدم بزرگی باشه، حالا گاوداری داره، مثلا مثل سلیمان مثلا فرض کن، که اشکال نداره که ارزشش به اینانی، ارزشش به اون الهی بودنش، مهربون بودنش، عاقل بودنش، فکور بودنش، سخی بودنش، دقت مون چه ازن اهل محبت بودنش، به اینه ستار بودنش، غفار بودنش. اما اگه کسی نه، فقط و فقط همین، همه افتخارش و همه تلاشش و همش دویده دنبال این گاو داری، خب دیگه همینه دیگه، خودشو تبدیل کرده به این گاوا، دقت میکنین؟ صدقشو زیر پا گذاشته برای این گاوا، امانت داریشو زیر پا گذاشته برای این گاوا، عمرشو گذاشته برای این گاوا، تبدیل کرده خودشو به این گاوا، دقت میکنین چه عرض میکنم؟ اینه گاوداری و دامداری هم بیچاره تقصیری نداره ها، مثل اون قضیه پزشکی هست فرق. حالا مثلا اون که مثلا طلا فروشه، حالا باز رحمت به گاوه، چون گاوه یه شعوری داره دیگه، اون طلا و فلزات که شعورا ندارن، گاوه رو میشه تبدیل کنه به طلا، طلا رو میشه تبدیل کنه به گاوه، خصوصیتی نداره دیگه، دقت میکنه. حضرت من اراد الغنا بلا مال، این کسی غنا میخواد بدون مال، غنا داشته باشه، غنا اصلا باید داخل از تو باشه. بچه ها ممکنه یک کسی نگاه کنه یه خونه توی کلافی ها خیلی ساده، اما همه هستی مال اوز، همه هستی تو کرنش اوز، مثلا طلاب احجاب یکم میبینه حساب بانکیش صفرش زیاده، ولی فقیرترینه، گداترینه، نیازمندترینه، دستش از همه درازتره. رفت این چه از میکنم؟ از حرام، از حلال، از روی میز، زیر میز، از همه جا دستش درازه. دقت کن چه از میکنم؟ تمام فقر وجودشو پر کرده، باز تو وحشت به سر میبره که نکنه یه اینا از دست بره، نمیدونم چی، حتی به همسرش، به خانوادهش سخت گیری میکنه از ترس اینکه یه اینا تمام نشه، کم نشه. یه دختر خانمی ازدواج کرده بود، من از اول تو جرانش بودم، گفتم تای خاطر کردم بله، مثلا واردشونم گفت، پدرشم گفت آشان نمیدونی چقدر وضعشون خوبه تهران مثلا چی، یه خونه چند هزار متری کجا مثلا زعفرانیه، تمام اخلاق پسر، این انسانیتش اینا. حالا میریم میپرسیم، بالاخره ازدواج صورت گرفته بود، خیلی کوتاه به مشکل برخورد کردن دیگه، وقت مشکلاشون اینا بود، بعض از مشکلاتی که خود این دختر خانم میگفت، میگفت ما میریم بیرون، مثلا میریم ساندویچ میخوریم، مثلا برمیگردیم پدرش میگه که مثلا بیان شام، نه غذا خوردیم، چی خوردید؟ مثلا ساندویچ، چرا پولاتونو میدید؟ دقت کنید چه از میکنم، ساندویچ میخوری اینجوری بخوای خرج کنی که همسرت دوچار مشکل میشه، دو تا ساندویچ خوردن، دقت میکنید؟ شاید اصلا براتون باور نکردن، برای منم باور نکردنی بود، نرفتن رستوران ها، نرفتن پیتزا بخورن، دو تا ساندویچ خوردن. میگه آقا من با پول خودم با کارت بانک خودم مانتو خریدم برای خودم. مادر شوهرم چی کرده؟ داد بیداد جیغ فریاد تو دختر چقدر ول خرجی چه خبره؟ تازه مانتو خریده بودی؟ گفتم بابا با کارت بانک خودم. گفت باشه عادت میکنی پس فردا میخوای همینجور دقت اون جهاز میکنم. اینجوره اینا تحقیقات معلوم میشه یا خیلی تو این چیزا دقت بله نمی کنین دقت نمیشه. راه داره تخصص داره هر تیک فلز سرد زردی و شما میگی تلاس پول براش میدی بله یا ممکنه آب تلاروش باشه چیکار میکنی؟ از کجا میتونی تشخیص بدی؟ میتونی تشخیص بدی؟ چیکار میکنی؟ این بیشتر متخصصش دقت میکنه. این همه بیماری ها رو میتونید شما تشخیص بدی چی میکار میکنی؟ این بیشتر متخصصش بله؟ یه خونه میخواید بسازی باز کامپیوترین دوچار مشکل بشه از کجا بفهمم؟ خب چون نمیشتوید بفهمی چون متخصصش خب این بیشتر متخصصش. تازه یه قسمتاش حتی قابل آموزشه یه قسمتاش قابل یادگیریه مثلا قسمتاش قابل یادگیری یاد بگیره ما بقیشم چی طور شد وقتی اینسان میخواد اینجا سرمایه گذاری کنه یه دختر خانمی تماس گرفته اونجا جواب پدرم اصرار داره که من جواب مثبت بدم به این آقا پسر من نگرانم. گفت خب چند جلسه با هم صحبت کردی؟ یکی دو جلسه. خب میتونی نقطه قوت و ضعفشو بگی؟ نه آقا. خب خب این مقدار که اصلا کافی نیست با توضیحی که داده نگرانیایی که داده. یا خب میتونید از این راه ها به دوستاش تماس بگیرید گفتگو با همه ادامه بدین از مشاوره استفاده کنید. نه آقا پدرم گفته هر جوری هست باید تا شب جمعه عقد صورت بگیره اصلا دارن وعده میذارن برای سر هفته اومدن برای خاص برای تای هفته میخوان وعده میذارن برای حالا فقط 10 جلسه 10 تا مثلا 2 ساعت چه 20 ساعت ها 20 ساعت. حالا دختر خانم که مثلا سن ازدواجشون معمولا رفته رو سن رو سال چقدر 20 25 سال 24 سال 23 سال 25 سال 27 سال. خب حالا ما چقدر وقت داریم؟ حالا هر پسری هم فرض کن 10 جلسه با هم صحبت کنیم 10 تا 2 ساعت 10 تا 3 ساعت چه 30 ساعت 30 ساعت میشه. حالا مثلا 3 روز طول بکشه 4 تا یه هفته طول بکشه این گفتگوی ما. خب تو سال چند تا رو میشه باشون گفتگو کرد؟ بله هر ماهی 4 هفته داره. نه یکیش بررسی میشه نه منفی میشه یکی دیگه. تازه لازم نیست همشون بررسی بشه. اول خانواده میتونن پدر با او صحبت کنه حتی لازم شد برای اول بفرستنش پیش مشاور. دقیقا اون چه ارز میکنم نه که خیلی پرت و پلاساس هم نیاد اوناش که از اون فیلتر رد میشه بعد بیا. اینا بهانه جوییه ببینه اینا فرهنگ پایینه. و پدرم اصراده میگه بسه من کاملا میشناسمش. میگم آشنایی؟ میگه نه. یا از کجا میگن کاملا؟ میگه بیا با پدرم یه جلسه باش صحبت کرد. من کاملا میشناسم. اصرار. گفتم خب حالا یه کار کنین شما به پدرتون بگید این کاملا مورد اعتماده. گفت آره جان که کاملا مورد اعتماده. گفتم بگید باش طور نیست همین شب جمعه با هم حرف میکنه. فرشما لطف کنید یه کار کنید روز قبلش برید. گفتم پدرت کارخونه خونه ماشین اینا داره یا نه؟ گفت نه کارخونه نداره ولی ماشین و خونه داریم. گفتم آه بگید که فرض شرطش که روز قبل بریم خونه‌تون و ماشینتون رو به اسمش کنی بعد هفته بعد دوباره بیاد برگردونه به اسم شما. گفت نه حتما نه این کاری که نمی کنن. گفتم چرا نه نگرد میکنی؟ حالا اومده اون بر نگردوند نگرد میکنی چه از بر اصلا 500 میلیون خونه رو به اسمش کنم همینطور اومده اون بر نگرد. ای بابا تو میخوای دخترتو بگه دست این یا پسر دیگه اومده با یه خانم برای مشاوره ازدواج، اونم خیلی اصرار داشت، عجله. گفتم شما اگه 1 میلیارد داشتی میخواستی سرمایه گذاری کنی، یه هفته ای راجبش تصمیم میگرفتی؟ شریک اقتصاد اگه میخواستی انتخاب کنی چیکار میگردی؟ بله؟ چیکار میکردی؟ 1 میلیارد داری میخواستی بدی دستش بره باش کار کنی، چیکار میگردی؟ تحقیق، بررسی، نمیدونم مشاوره، این ور اون ور. گاجه اون فرق میکنه، یه جوری گفت فرق میکنه که دقت کنی چه عرض میکنم. خب بابا 1 میلیارد که بعد میشه یه کاریش کرد، این 200 میلیون 500 میلیون که بعد میشه یه کاریش کرد. حالا فرض کن دیگه نتونیم خونه بخریم، خب میریم خونه یه اجاره دیگه، اون تهی تهیش اینه دیگه. گرچه همین کارم احمقانه است، ولی خب حالا اما که انسان همسر نه فقط برای دنیا، تا ابدیت ما میتونه برای من تأثیر گذار باشه. زن و مرد صالح روز قیامت هم دیگه رو انتخاب میکنن، ادامه میدن. 60 سال هم دنیاش هم بودم نگاه کنه، فرزندشون از این وجود او و منه. اگه اشتباه کنه آدم، خواستم تو این زمان با این وضعیت خیلی خسارتش بالاست. حماقت، دقیقتون چی از اون کنم؟ حماقت. میدونی چرا؟ قرآن گفته چون اکثر هم لا یعقلون، بلکه اکثر تعقل نمی کنن، بلکه اکثر جامعه احمقند. دقت کن چه از میکنن؟ این همه مشکلی که ما داریم، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، خانوادگی، مشکل عمدش همینجا بیعقلی. دیشب تفسیرات الله جواد عاملی حفظ الله رو گوش میکردم، تو ماشین داشتم میرفتم، هم چقدر ایشون هی اشاره به عقل میگفتن، عقل 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 عقل. شهر رو مدیریت بکنیم با بیعقلی، بیمارستان رو مدیریت بکنیم با حماقت و بیعقلی، کشور رو مدیریت بکنیم با بیعقلی و حماقت. همین معلومه که هزار تا میشه. خانواده‌مون اونم مدیریت کنه با بیعقلی، با حماقت، معلومه چی میشه دیگه، معلومه چی میشه. بله به خود همین دیگه. بله این دیگه معلومه میشه، آدم خودش هم خودش نمیتونه باشه واقعا اینجوره. پس این همه گفتن تو ازدواج دقت کنین، مراقبت کنین، اگه هندوانه در بسته است، تازه همین هندوانه در بسته هم باز راه داره، راه داره. بله، از صدایش، از نمیدونم اون رنگش، از نمیدونم حتی به شرط چون آقا بچه ها گاهی وقت آدم نگرانه، با یه شرط هایی میتونه نگرانیش رو کم کنه. البته بهتون بگم خیلی با شرط و شرط نمیشه زندگی رو درست کرد. شرط میکنم که مثلا مکان محل زندگی با من، شرطم طلاق با من، حالا طلاق با تو. خیلی خوب، وقتی که نمیشه ادامه بدیم خب حالا برو طلاق بگیر. طلاق هم که طلاق بگیره باز دقت کن چه ارزش میکنه. البته باز بهتر از اون که گیر افتاده ها. حالا بخواد اونم شرط طلاق بده به همسرش، اونم باز نگران این داره که ممکنه تقیب توقی بخوره، خانمم که عاطفی احساسی عصبانی بشه بره طلاق بده خودی، بعدش هم همون خانم پشت دیدم من از این موارد ها. این ها بایدش از فکر کرد بچه ها، باید فکر کرد تو باید چی کار کرد، باید چی کار کرد. عمدهشونه که شخصیت طرف رو، خانوادهش رو، ایمانش رو، تقواش رو، اخلاقش رو، عاقل بودنش رو، مدیر بودنش رو، مهربون بودنش رو، مسئول، اینا عمده اینه. اگه انسان اینجا اطمینان پیدا کرد بقیه چیزاش مهم نیست، درست میشه، همش درست میشه. اما اگه اینجا رو انسان، خب وقتی انسان برش اهمیت داره، راهش هم پیدا میکنه، فکرم میکنه، خودم کمک میکنه، اما وقتی اهمیت نداره هندوانه ای در بسته. خب اگه هندوانه ای در بسته، چرا تو شرک اقتصادی نمیگم هندوانه ای در بسته است؟ نه، سجاشو میپرسیم، سجاشو میبندیم، دقت کنیم. بورس تحقیق میکنیم. به به دیدم حرمه هم زن سلام بودم، یه خانم گفت تو را دارم راه می بسید که بعد خود تلفن زنگ زد. بله حاج آقا میشه من یه چند دقیقه بفرمایی؟ میخواستم ببینم از کجا میشه بفهمی که مثلا یه پسری تو چند دقیقه. بله میگم خب حالا الان تو چه مرحله؟ هیچی، فردا بناس عقد کنی. خسته نباشی. حالا زنگ زده چی طوری میشه بهش برای فردا بناس عقد کنی؟ حالا نگران شده چی طوری میشه بفهم؟ یا پسر زنگ زده آجا چی طوری میشه فهمید مثلا چه سوالایی بپرسن از دختر خانم اینا؟ میگم خب الان که من نمیرسم. خب موقع نمیرسم باشه فرد میگه نه حاج آقا امشب باید برم خواستگاری. دقت اون چند کنه حماقته، حماقت. وسط را توی شبستان حاج آقا میشه یه استخاره برای ما بکنیم؟ من قرآن دنبالم نیست، من میارم الان برای تو. خیلی خوب بیار. باز کردم، خیلی بده، وحشتناک بود، کفر و طغیان و گفتم خیلی بده. ای حاج آقا چرا؟ بده دیگه، چرا چیه؟ بده دیگه. نه خیلی جوان خوبیه. گفتم چی؟ برای ازدواج؟ بله. تو رو به خدا، خب به من بگو برای چی میخوای برای ازدواج؟ امر به این مهمی، سری پایی تورایی. خب اگه خوبه چرا اصلا استخاره میکنی؟ استخاره مال جایی که آدم نمیدونه گیر کرد. خب خوبه بریدن اصلا استخاره جا نداشته. آخه نه حاج آقا پسر خیلی خوبیه ها، اما میگم اما چی؟ اما نمازشو میگن نمیخونه. آه چه پسر خوبی واقعا، خسته نباشه. دقت میکنی؟ آه پس بگو چرا طغیان و کفر و اینا خیلی مناسبتش هم خیلی زیاده. کسی که نماز نمیخونه، کسی که حق خدا رو نمیشناسه وقت میتونه حق همسرش رو بشناسه؟ کسی که مقابل خدا خضوع نمیکنه مقابل همسرش خضوع میکنه؟ میشه؟ من اراد الغنا بلا مال. این کسی غنا بخواد بدون ما، بدون هیچ مال غنا داشته باشه، از تو پر باشه. دقت میکنه؟ همه هستی هم که امیمون میفهمدن که همه هستی به من بدن، بگن یه جو ظالمان از دهنی مور بگیرم این کار، مورچه بگیرم این کارو نمی کنم. برای چی بکنم؟ بی نیازه. و راحت القلب من الحسد. اگه کسی میخواد قلبش راحت باشه از حسد، حسادت توش نباشه. و سلامت فی الدین. اگه کسی میخواد سلامت در دین داشته باشه چیکار کنه؟ فلیتذر الی الله عز و جل فی مسئلته به ان یکمل عقله. از خدا بخواد که عقلشو کامل کنه. قنایه بدون مال پیدا میکنه، حسد دیگه در وجودش نیست، دینش در سلامته. نه اینجور نیست. نه نه امیرالمومنین ببین بچه ها، در اینکه عاقل عاقلانه ترینه، عقلانی ترینه، با احساس ترینه. آدمایی که درست رو شافتن همین جورن، هم عقلشون شکوفا شده هم احساساتشون. آره اون آدمایی که قدمشون درست بر نداشته، درست تربیت نشده، آره که وقتا احساسی افراطی احمقانه، احمق احساسی، گاهی خیلی سختگیر ولی خیلی مزماز بکش، اسمش این عاقل که عاقل نیست که، خشن. اتوان کسایی که خیلی احساسی هستن و عاقل نیستن، اتوان احساساتشون هم قابل اعتماد نیست. الان عاشق و واله است، فردا متنفره. دقت اون چه هست؟ این چیز شلم شروعیه، اصلا قابل اعتماد نیست. الان قربونت میره، فردا توهین بهت میکنه. آدم احمق بیشعوره، نیدید؟ اصلا قابل اعتماد نیستن، اصلا نه دوست داشتنشون قابل اعتماده، نه عصبانیتشون قابل اعتماده. موارش هم خوب نیست. کسی فقط دو تا چهار تا ایه برات کنی چه از میکنه؟ فقط انتگرال رو میفهمه و نمیدونم سینوس و کوسینوس و اونم احساس یخ، یخچال فرنگی، دقت کن این چیز، اونم چیز جالبی نیست، اونم وحشتناک. و امیرالمومنین فرمود لا یستعان علی الدهر الا بالعقل، اصلا انسان نمیتونه بر زمان غالب بشه و تسلط پیدا کنه مگر از طریق عقل. لا یستعان علی الدهر الا بالعقل. بله، چرا؟ اگه ما اون عقل رو اعم بگیریم احساسات هم درشه. آره، کسی که مثلا بچه‌ش نمی‌بوسه این عاقله، معلومه که عاقل نیست، تو این قسمت احمقانه داره عمل میکنه. دقت کن کسی که سر همسرش داد میزنه عاقله؟ احمقه. کجاش عاقله؟ کسی که نمیتونه دوست داشته باشه عاقله؟ نه. خب، و امام صادق علیه السلام فرمان من کان عاقلا ختم لهو بالجنت ان شاء الله، در ثواب الاعمال صفحه 14. حضرت فرمان اگه کسی عاقل بود این بالاخره در نهایت میره در بهشت. من کان عاقلا ختم لهو بالجنت ان شاء الله، هم عاقل باشه کافیه. و این آیه قرآن بچه‌ها در سوره ملک آیه 10 و قالوا لو كنا نسمع او نعقل، خدای سبحان از قول جهنم یا نقل میکنه که اینا میگن اگه گوش میکردیم یا تعقل میکردیم، نه گوش میکردیم و تعقل میکردیم، گوش میکردیم یا تعقل میکردیم اهل جهنم نبودیم. یعنی فقط کافی آدم اهل چی باشه؟ اهل تعقل باشه، جهنم نمیره. من کان عاقلا ختم الله بر جنت ان شاء الله. اون دو تا آیه هم که نشسته قبلی بحثش کردیم، سوره انفال رو آیه 22 و 55 رو، بدترین جنبندگان نزد خدا کسانی که تعقل نمی‌کنن و بدترین جنبندگان نزد خدا کسانی که کفر ورزیدن ایمان هم نمیارن. معلوم شد کسی که کفر ورزیدن و ایمان نمیارن اینا اهل تعقل نیستن، کما که کسی که اهل تعقل نیست نباید خیلی مطمئن باشه که ایمان آورده. دقت کنید چه عرض می‌کنم، نباید خیلی مطمئن باشه که ایمان آورده. گوش میکرد، دیدی بعضی اینقدر لج بود؟ نه، گوش میکرد، گوش میکردیم ببینیم درسته یا درست نیست. اینم جالبه، دقیقا بیش نگیم گوش کنه، گوش کنه، چون جالب بعد بیندیشیم گوش کنیم که حالا حالا اینم جالبه، جالبه هر دوش اینا باز قصهش باز تعقله. چون نگفته، نگفتن لو کنا نسمع الوحی، نسمع و کلام النبی، نسمع میشنیدیم. بعضی اینقدر احمقن کج به گوش کن، گوش نمیدن، همینه که من میگم حالا گوش کن، نه خیر، دقت کن چه عرض میکنم، گوش نمیکنه. اونجا هم که ساکت میشنه وقتی داری برش میگی دارت باز باز داره توی فضای خودش داره سیل میکنه، اصلا میبینی گوش، گوش کنه. او نعقل، حالا چرا؟ ببینید بینکه بچه ها این که قرآن می فرماد فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن، حرفا رو گوش میکنن. انسان وقتی حرفا رو گوش کنه بعد می اندیشه، خب، و بعد که اندیشید میتونه درست از غلط تشخیص بده، زیبار از نازیبا تشخیص بده. در حقیقت این چیزی که قرآن داره میگه دو تا چیزه. ببینید ما گاهی وقتا یه چیزی رو مثلا برامون سوال شده یا میخوایم راجبش بررسی کنیم، یا ما میشینیم فکر میکنیم، این یه راهش، از درون میشینیم فکر میکنیم، از درون حال بگذار به نتیجه برسیم، اون کسام نرسه اونجا که نتیجه نرسیدم میفهمم، خب از درون هم من نتیجه نرسیدم، اونجا که نتیجه رسیدم و با اطمینان خب خیلی خوب. یه موقع نه، از درونی شروع نمیشه این تعقل، من حرفا رو گوش میکنم، اجازه میدم دیگران بگن و میشنوم و بعد روش تعقل میکنم و به نتیجه میرسم. در هر صورت باز دوباره هر دوش نیازه به تعقل و تفکر داره ها. لو کنا نسمع، فرقش اینه، چرا قرآن نسمع آورده او نعقل رو؟ ممکنه این از بیرون کلید بخوره، من باید این اجازه رو بدم که از بیرون کلید بخوره، گوش کنم حرفا رو. ممکنه از درون کلید بخوره، یه چیزی تو ذهن من باشه ها، روی این هی فکر کنم بیاندیشم به نتیجه برسم، ممکنه از بیرون بشنوم و بعد بیاندیشم به نتیجه برسم. اینه لو کننا نسمع او نعقل. انسان اگه ببینه من چیزی راجع به این نمیدونم، باید بره از دیگران بله بپرسه، یعنی باید بره دنباله، نه برای گفتن، باید بره دنباله نسمع از متخصصین، از نمیدونم آدمای قابل اعتماد، باید بره برای پرسیدن، برای شنیدن، بره برای شنیدن. ممکنه که خودش بشینه فکر کنه، طوری نیست، بشینه فکر کنه و به نتیجه برسه، خیلی خوبش کار نداره، مطمئن بشم که این درسته، طوری نیست، بعدم امتحان میکنم نم آره درسته، اگرم نه دوچار مشکله باز دوباره باید ایست بزنم. اینه. این لو کننا نسمع او نعقل ما کننا من اصحاب السیر. اصلا مشکل کفار بچه ها چی بود زمان رسول الله؟ اینکه گوش نمی کردن. اگه گوش میکردن، نه که خب بگو ببینم، نه خیلی، این که انسان بشنوه اصلا سه ماه این نیست که به گوش من بخوره، نه خیر، رو اون چیزی که میشنوم فکر کنم، دقیق گوش کنم، دقت کنین چه از بکنم، نه که بیاد به گوش من بخوره، نسمه توش تعقلم هست، فقط یه چیزی که از بیرون میاد و من روش تعقل میکنم، نعقل که مقابل اینه ظاهرا همین که از درون تعقل میکنم، ما کنم من است. کافی بود حالا ما کسی حقا برای من نگفتن، نگفته باشه، من از دورون که میاندیشیدم، اگه اهل اندیشه بودم بهش میرسیدم، باز سر از جهنم سر در نمی آوردم. لو کننا نسمع او نعقل. امروز هیله گر بوده. ببینید بچه ها، اگه انسان این عقل رو در خدمت شهوت و غضب قرار بده و اسیرش کنه، اسیر شهوت و غضبش کنه، میشه هیله گری، میشه وقت بازی، بعد خروجش هم میشه جنایت همون باطلاقایی که او بوده. دقت میکنه عقل باید امیر باشه. امروز آدم باهوشی بوده، باهوش بودن یه چیزه، عاقل بودن یه چیز دیگه است. عاقل کسی که هوشمندیش رو به کار میگیره، دقت کنید چه از میکنه، در مسیری که خود عقل میگه این درسته، یه جایی مثلا میگه عقل اتا میگه به تو مربوط نیست، ساکت، فقط بگو راهش چیه، دقت کنید، بعد از این عقل استفاده میکنن، برای همینی که در عقل میگه این غلطه، از خود همین عقل هم استفاده میکنن برای اینکه این کارو انجام بدن. دقیقا این دیگه عاقل بودن نیست، من دیگه عاقل نیستم چون عقل من بر من امیر نیست. دقیقا این چه از میکنن، بلکه اینجا عقل در خدمته، این هوشمندی در خدمته. لجاجت میکردن نمیپذیرفتن، و انسان اگه لجاجت کنه عاقل نیست، خود عقل میگه لجاجت نباید کرد. دقت کن چه از میکنم، اینه. پس من عاقل نیستم، اینه. گرچه میفهمم حقه و حق بودن شو با عقلم میفهمم، اما وقتی تبعیت نمی کنم عاقل نیستم. عاقل کسیست که میفهمه و به این فهمش عمل میکنه، تبعیت میکنه، این میشه عاقل. برای که میفهمه مطلب و خلافش عمل میکنه، خیلی آدم احمق و بیشعوریه. دقت کنید چه از میکنم، دو جور احمق و بیشعور داریم، یکی اون که اصلا عقلش به کار از اول اصلا هیچ نمیکنه و اصلا نمیفهمه و نمیفهمه که این احمقه. دقت کنید چه از میکنم، یکی نه میفهمه عقلش به کار نمیکنه، اینم احمق و بیشعوره. این دو نوع دیگه. خب چقدر قشنگی در کافی باز جلد یک صفحه 25 حدیث 20 ابن سکیت میگه به امازرین سلام عرض کردم لما بله لمازا به اس الله موسی ابن عمران بالعصا بیده البیضا و آلت سه و به اس عیسی به آلت تب و به اس محمد بالکلام و الخطب. یه چرا پرسیدم چرا حضرت موسی رو خدا با عصا مبعوث کرد، یعنی اجازهشون همون عصاشون داد و یده البیزا، و چرا عیسی را حضرت عیسی را با تب، و چرا نبی اکرم رو با کلام و خطب؟ امروز علیه السلام میفرماید به خاطر اینکه تو زمان حضرت موسی سحر در اوج خودش بود، و به خاطر که در زمان حضرت مسیح تب در اوج خودش بود، فقط مرده نمیتونستن زندگی کنن، پزشکان رفته پایین، دقیقا اون چه از میکنن سقوط کرده، چون که معماری اهرام مصر رو ببینید خیلی هم شکومنده هم خیلی مستحکمه، هم هنوز نمیتونن بسازن مثل شاه. دقت میکنم چه ارز میکنم؟ خب معماری هم یه جای اومده پایین. بعد حضرت این ابن سکیت میگه، میپرسه که فمل حجت و علی الخلق الیوم، امروز حجت بر خلق چیه؟ ما همه انتظار داریم بگن مثلا قرآن، مثلا خیلی جالب و فقال علیه السلام العقل، خیلی ها عقل یعرف به صادق علی الله فیصدقه و الکاذب علی الله فیکذبه، با عقل که اون که راستگو بر خدا شناخته میشه و تو میتونی تصدیقش کنی و دروغ رو بر خدا میتونی تصدیق و تکذیبش کنی. عقل، آها، من حتی اگه بخوام سراغ قرآنم برم باید با عقل برم. اتفاقا خیلی قرآن قشنگه، قرآن معجزه خالدیه که الان اعجازش حیث معرفتیشه و تعقلیشه، حتی دیگه فصاحت و بلاغتش هم الان زمان ما ممکنه بگیم نیست. اونی که عمده است و اساسه اون حیث معرفتیشه، حیث عقلیشه، از جنس علمه، خیلی مهمه. گفته بل کلامه ول خطب، خیلی خوب، این که ابن سکیت گفته، دقیقا این که حرف حضرت که نیست که گفت. چرا اون دل ما زابع اصلا الله مصبنه را بل اصا و بعصا عیسی به آلت ته و بعصا محمدن صلی الله علیه بل کلامه ول خطب، این تا این داشتن بیشتر نمیفهمیده دیگه که قرآن اون موقع خطبه هاش اصلا همین بوده که این فصاحت و بلاغتش بوده که مردم به وجه میفهمدن این بشری نیست، اسلام می آوردن. الان شاید این الان اینجور نیست، اینقدر که بحث حیث علمی قرآن و معرفتی قرآن قابل لمسه، دقت می کنید، و اون اوج خودش رو نشون میده، شاید مثلا اون فصاحت و بلاغتش خصوصا برای ما که عرب نیستیم خیلی مثلا اینقدر برای اون ملموس نباشه، اینقدر معجزه نباشه. قرآن که اصلا حیث اعجازش حیث های مختلفیه. بعضت حضرت میگن عقل حجت، الان عقل حجته و انسان با همین عقلش باید میره سراغ قرآن، میره سراغ ولی خدا. خب پس ها تعقل، تفکر، عقل. این یکی از بالاترین عبادت ها، یکی دیگهش محبت فلاه. خسته که نشدید؟ بله حتما. خب دوباره این راجع محبت فی الله و آیاتش ببینیم. در روایت داریم از امام صادق علیه السلام، کافی جلد 2 صفحه 125 حدیث 36، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ده اصحابه ایور الایمان اوسق. امام صادق علیه السلام میفرمان که رسول الله فرمودن به اصحابشون که محکم ترین دستگیره ایمان چیه. بچه ها بسیار از این قصه هایی که ما میخوریم، غمایی که میخوریم، استرس هایی که داریم، ناکامی هایی که داریم، موفقیت هایی که نداریم، مال اینه که زندگی عاقلانه نداریم. حالا اگه جامعه هم حماقت میکنه من مواظب باشم، عاقلانه باید عمل کنم و خواهم دید بهره مندیم، لذتم، خیلی چیزا درست میشه عاقلانه. خودم کمک میکنه ها، من اون موقعی که به سهم خودم از انجام بدم، اون موقعی که میدونم و میتونم، همین که آقای بهشت میفهمم، اون موقعی که میدونم و میتونه قدم برداری، سعی کنم عاقلانه عمل کنم. این معنیش نیست که عاقلانه این نیست بچه‌ها که اگه من ببینم جامعه یه جا احمقانه عمل میکنه برم تو سینش بایستم. ببین چیکار میکنه جامعه، میاد از روتون رد لهتون میکنه. این که احمقانه است، تقیه ای که ائمه اینقدر بهش سفارش میکردن برای همینه. از خب زورش که به جامعه نمیرسه اینجوری که لهت میکنن میری. همین جامعه انسان باید عاقلانه برخورد کنه. یه جا باید با جامعه مدارا کرد، یه جا باید با خانواده مدارا کرد، یه جا باید با مدیر اون پروژه مدارا کرد، یه جا باید بله دورشون زد و رفت، طوری که نفهمن از کجا دور خوردند. البته برای این دور زدن انسان باید مراقبت کنه ها، مشورت کنه با آدم یه عاقل مطمئن امین، دقت میشه عرض میکنم، یا دورای احمقانه نزنه. خودم کمک میکنه. گاهی دیدید مثلا افراد گیر افتادن بین دو تا گزینه، هر دو تا گزینه هم میبینن، همین که نرا پس داریم نرا پیش. کی گفته آدم اونجا باید بشینه فکر کنه شاید یه گزینه یه سومی هستم؟ اینقدر من این چیزها رو دیدم، مثلا خانم اصرار داره روی چیزی، همسرش اصرار داره روی چیزی، اون که خانم که خب همسرش آسیب میبینه، اون که آقام که خب خانمش آسیب میبینه، اون اینه نمیتونه تحمل کنه، یا حتما باید یکی از این دوتا عملی بشه. خب میشه یه رای سومی، مگه چیز سومی هست وقت فکر میکنم این ای آره چه جاله، من موافق کنم، منم موافقم، من درست چون تموم شد. چرا همچه فکر میکنیم ما دوتا گزینه بیشتر نداریم؟ دقیقا این چه ارز میکنم؟ پیشنهادایی که بدون میشه بیشه بهش فکر کنید، گاهی وقتا یه پیشنهاد سومی، پیشنهاد چهارمی شما میتونید ارائه کنید. از عقول دیگران استفاده کردن، مشاوره، مشورت، چقدر در روایت ما تاکید روی مشورت، اصلا اولو الالباب یعنی صاحبان عقول. یعنی چه صاحبان عقول؟ صاحبان عقل دیگه، چرا صاحبان عقول؟ گفتن برای این که آدم های عاقل علاوه بر این که از عقل خودشون استفاده میکنن، از عقل دیگران هم استفاده میکنن، میشن صاحبان عقول. دقت میکنیم؟ صاحبان عقول میشه. آی بحشت میفرمودن فرمودن گاهی با تطمیع، گاهی با تهدید، گاهی با بودم را طرف تطمیعو نمیپذیره، میان با رشوه با چی از مسیر حق دورش کنن، یه خیانتی بکنه از مسیر حق دورش کنن، نمیپذیره، تهدیدش میکنه، خب مقاومت میکنه تهدید رو، تمام شد گفتن نه خیر. وقتی با تهدید و تطمیع نشد سعی میکنن سرش یه کلا بزنن کارشون رو بکنن و برن. گفتن این آدم چیکار کنه، اینا چیکارش کنه، حالا اون دو تا رو میفهمه و مقاومت میکنه، اینا چیکار کنه، آنچنان کلا سرش میزنند و میرن که چیکار کنه، مثل یه مهر ازش استفاده میکنن، بعدم پرتش میکنن اون طرف رو میرن، اینا چیکار کنه آدم. بعد میفرمودن بهترین چیز برای اینکه انسان کلا سرش نره، ایشون میفهمن و تنها ترین راه ایشون میگفتن اینی که آدم مشورت کنه، مشورت کنه، مشورت هم بچه هایی نیست که بگم خب من چی کار کنم برم چه رشته ای؟ یکی بگم مثلا برو رشته ریاضی، یکی بگم نه خوب نیست برو تجربی، بگم چی کار کنم برخم ریاضی برم تجربی. اکثریت میگن برو تجربی، اکثریت میگن برو ریاضی، اینا نیست. مشورت اینه، مشورت امر و نهی دیگران رو گوش کردن نیست، مشورت اینه. وقتی به من میگن برو ریاضی، میگن برای چی؟ توضیح باید بده، مشاور باید توضیح بده، اون کسی که من دارم ازش مشورت میگیرم باید توضیح بده. اولا باید از کسی مشورت بگیره که تو کار خودش اون بیچاره نمونده، این که بیچاره تو کار خودش مونده همه هم مشکل من نمیتونه تو کار خودم نتونه حل کنه. نظام معمولا بری سراغ آدم های موفق تو اون، این شاید یه راهی بتونه پیشنهاد کنه که به موفقیت بیاره، ولی اون که خودش ناموفقه بیچاره اون یه فکر باید خودش بکنه. هیچ موقع طرف مشورتون یه نفر قرار ندید، چند نفر قرار بده، حتی بس که به اون موضوع اهمیتش هم داره، هرچه اهمیتش بیشتر تعداد مشاوره انسان بیشتر کنه، چون ممکنه بالاخره انسان معصوم نیست و بالاخره اون یه چیز از جزاویه میبینه که این نمیبینه، یه از جزاویه میبینه که اون نمیبینه. و بعدم مشاوره اینجوری است که ما بگیم شما به فرمان هر امری دارید من اطاعت کنم، نه خیر، باید حرفاشون رو گوش کرد، توضیح باید بدن، باید بگه چرا باید رشته ریاضی بری، چرا باید بشه تجربی؟ وقتی توضیح میده که چرا من باید برم تجربی، با شناختی که از خودم دارم گاهی میفهمم که حتما نباید برم تجربی. درست؟
بله. عجب.
خب و این کسی که اینجوره آدم عاقلی، لطفا با آدم های احمق مشورت نکنید. دقت کنید، این کسی که اینقدر شعور نداره که حق انتخاب نهایی رو به خود اون شخص نمیده، آدم عاقلی نیست. اتهام مشاور عاقل کسی است که توصیه مستقیم این شکلی نکنه، بلکه توضیح بده و بگه باید خودت انتخاب کنی، یا کمک بگیرن با هم کمک کنه بهش که به تصمیم برسید، براش تصمیم سازی نکنه. چون هیچ کسی بهتر از خودمون خودمونو نمیشناسه. تواناییامون، میلامون، سلیقه هامون، استعدادامون، کمک کنه استعدادامون بشناسم. من باید بشناسم، من باید بالاخره بفهم استعدادم کجاست. اگه اونم فهمید باید من نشون بده، ببینه اصلا درست بس درست نفهمیده، اشتباه کرده. اون تصمیم نهایی باید انسان خودش بگیره. و شاور هم فل ام و ازا ازمتا فتوکل الالله، تو باید عزم کنی، مشورت بکنی، تو باید عزم کنی. این عزم بر اساس همین داده ها، روشن ها. اولش آدم گیج میشه ها، گاهی وقتا یه موقع گیجش هم بیشتر میشه. تورین توضیح بخواد، چرایی کنه، توضیح حالی که براش میدن از زوایای مختلف، ابهام ها رو بپرسه، توضیح میدن براش، بعد کم کم روشن میشه براش، میفهمه چی کار کنه. از خدا کمک بره، خدا کمک میکنه. خیلی چیزا تو جامعه غلطه بچه ها، خیلی چیزا تو دانشگاه غلطه، خیلی چیزا تو دبیرستان غلطه، خیلی چیزا تو حوزه غلطه. نمیخوام بگم اکثرش، این خیلی که میگم منظورم اکثر نیست. اگه از 1,000,000 رفتار تو جامعه 100,000 تاش هم غلط بشه، 100,000 تا خیلی زیاده. گرچه حالا مثلا 900,000 تاش هم درست باشه، 900,000 خیلی خیلی بیشتر. ما گرفتاریمون از این، از درسته که نیست. خب درسته از انسان هم نبود حتما ستیزه گری کنه و هرچی تو جامعه از خلافش و هرچی سنت له کنم. نه چرا، خب تو خانواده خیلی چیز خوبم هست، تو دانشگاه خیلی چیز خوبم هست، تو حوزه خیلی چیزای خوبم هست. انسان خوباشو بگیره، غلطاشو اصلاح کنه، بیمقدار که میدونه و میتونه، بیمقدار که میدونه و میتونه. یه چیز رو بوت کردن برای خودمون، بوتش میکنن. تو رشته تحصیل بوت میکنن، تو شغل بوت میکنه، تو خونه بوت میکنه، تو ماشین بوت میکنه. بهترین ماشین چه ماشینی؟ پرادو کی گفته؟ پرای باید ببینیم کجا. به نظر من اگه تو شهره، بله پرای هم جمع و جوره، از خیلی جا میشه رد بشه که پرادو رد نمیشه، گیر میکنه. دقت کنید، خواستم تو این کوچه های قم بالی بنده خودم گفت قم یه روستای خیلی بزرگی، اونجا پرای خیلی جمع و جور، بنزینش هم کمتر، مصرفش هم کمتر، هوارم کمتر آلوده میکنه، آه از نهاد کسی هم بالا نمیاره. یکی نگه این نه آج آقا حالش به اینه که آدم پرادو بشه. این که میگه حالش به اینه ها، پیداست آدم بزرگی نیست. آقا تو رو به خدا آهن و آهن پاره و لاستیک و این حال میده؟ چرا دیگه؟ چرا آهن پاره هست؟ پس چیه؟ آهن پاره هاییست که به هم وصلش کردن. پس چی چیه؟ آهن پاره یعنی یه تیکه آهن، تیکه های آهن. آهن پاره یعنی پاره های آهن. آهن پاره هست دیگه، پس چیه بکن چیه؟ آهن پاره هست دیگه. نمیخوام خوبیاش نفی کنم، یه خوبی هایم داره. آدم میخواد مسافرت بیرون شهر بره، بله پراید اصلا امنیت نداره پرادو. حالا جالبه بچه ها قشنگیشن ببینید، من نمیخوام این کار کنم، ولی شما فکر کنید مثلا ماشین هایی که طراحی میکنن سعی میکنن چطوری طراحی کنن در زیبایی، بله قشنگ ترین دیگه، درسته؟ کدوم از شما حاضر این سوار جیان بشید؟ حاضر پیاده برید سوار جیان نشید، درسته؟ این بیچاره جیان میدونید مال کدوم کارخونه است؟ مال سیتروئنه. زانتیا و اینا مال همین کارخونه است. یه موقعی که مثلا یکی سوار جیان میشده آو چه حالی میکرده، اصلا آدم حالا که فکر میکنه چقدر کلاسش. اونم که الان تو پرادو میشینه اینجوری میشینه، آدم باید بده اینم کلاسش پایینه. میگن که یه موقع یه راننده ای از قم رد میشده، اون موقع که تازه اتوبوس اومده بوده، مثلا راننده اتوبوس میشه مثلا خلبانای مثلا ایل باس، مثلا بگن راننده نشسته بوده و پشت ماشین از قم رد شده، گفته دارن اینجا چی میسازن؟ آیت الله بروجردی داشتن مسجد اعظم رو میساختن. اینجا دارن چی میسازن؟ آیت الله بروجردی دارن مسجد اعظم رو میسازن. من فکر میکنم به جاش چند تا کارخونه ریسندگی میساختن که میرفتن طلبا توش کار میکردن بهتر بود. اگر یه چیزی نون بخار نمیرس توش در شعورش اینه. دقیقا تون چه ارز میکنم؟ حقه اظهار نظرم تو همه چی به خودش بله میده. آدم عاقل تو همه چیز اظهار نظر نمی کنه، فرق نمی کنه ها. این اظهار، کسی که اظهار نظر تو همه چی میکنه فرق نمی کنه، آدم احمقی، راننده باشه، مهندس باشه، پزشک باشه، طلبه باشه، فرق نمی کنه. میشه تو همه چیز خواهی نظر کنه نظرش خوبه؟ بله. یه موقع مشورت گرفته، مشاوره گرفته، مشاور داره، بعد نچه این مشاورش انتقال میده، بله خیلی خوب. ولی قریبه به قول علامه جعفری میفرمودن همه چیز رو همه کس ندانن، همگان همه چیز را دانن. دقت کنید چه از میکنم؟ از عقل جمعی استفاده کردن. کسی که اهل مشورت نیست، تو همه امورم اصلا نظر میکنه، همیشه عقل کل میدونه خودش، احمق تنی آدمه هر کی میخواد باشه. دقت کنید چه از میکنم؟ تصمیم بگیریم اون اشکال نداره، اما مشورت میگیریم یه سری عمر شو، خب از عمر عادی تخصص نمیخواد که هیچی. دقت کنید چه از میکنم؟ تصمیم میگیریم ببینید، بعد که مشورت میگیریم اون اشکال نداره. حتی یه عمری که این که میگم در همه چیز، حتی یه عمری که مربوط به این همیزه سای نظر میکنه، تو تخصص این همیزه سای نظر میکنه، ما تو عمری که حتی مربوط به خودمونه، وقتی تخصصیه باید توش اظهار نظر شو بسپاریم به متخصص. البته خودم به متخصص نمیسپارم، حواسم جمع میکنم، چون ممکنه متخصص اشتباه کنه، خصوصا گاهی وقتا فضا بگونه این که ممکنه من اعتمادم از این متخصص سلب بشه به هر دلیل، از بس گفته تو پول مثلا دقت بی دقته، از بس که خطا میکنه، از بس که بقوله همام شرطی کاره. خب اینجا آدم حواسش جمع میکنه، اما باز میره سراغ متخصصین، از چند تا متخصص نظر، نه که متخصص رو بذاره کنار، اون حماقته. دقت اون چه از بکنم این؟ خب این بحث تعقل و تفکر خیلی جا داره، بحث تعقل و تفکر بچه ها خیلی جا داره. هر جا دیدید زندگیتون سخت شده بدونید این یه جاش یه جوریه، یه راه آسان تر قطعا داره. فکر کنید، بپرسید، فکر کنید، امتحان کنید. البته ریسکای خطرناک بله نکنید، اونم عاقلانه نیست، اونم عاقلانه نیست. خب بریم سراغ روایات. عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام میفرمان از رسول الله به اصحابشون فرمودن کدوم ایور الایمان اوسر، کدوم دستگیره های ایمان محکم ترینه، محکم ترین دستگیره ایمان چیه؟ فقالو الله و رسوله اعلم، یه دو گفتن خدا و رسولش بهتر میدونن. و قال بعضهم از صلاح، و قال بعضهم از زکا، و قال بعضهم از صیام، و قال بعضهم الحج و العمره، و قال بعضهم الجهاد. بعضی گفتن نماز، بعضی گفتن روزه، بعضی گفتن حج، بعضی گفتن جهاد. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لكل ما قلتم فضل و ليس به، حضرت گفتن همه اینا که گفتید خوبه ولی اون نیست، محکم ترین دستگیره ایمان هیچ کدوم از اینا نیست. ولكن اوثق اور الايمان الحب في الله، این بحث محبت فی الله. حضرت فرمودن محکمترین دستگیری ایمان محبت فی الله. حالا این دو تا تعقل و محبت فی الله هم با هم رابطه دارند. حالا انشالله آخر بحث این رابطه شنن با هم عرض میکنم. این دو تا با هم رابطه هم دارن. الحب فی الله، محبت فی الله، دوست داشتن فی الله. در روایتی داریم از امام سجاد قال اذا جمع الله عز و جل الاولین و الاخرین قام منادن. حضرت فرمود روز قیامت که میشه خدا اولین و آخرین رو جمع میکنه، بعد یه منادی ندام میده، فیقول این المتحابون فی الله، کجان اونایی که همدیگر رو فی الله دوست میداشتن و دوست دارن، کسی که همدیگر رو فی الله دوست دارن کجان؟ قال فیقول اون قون من الناس، یه دی گردن میکشن. فیقول لهم اذهبوا الى الجنت بغیر حساب، به اینا که اهل محبت فی الله هن میگن برید بهش بدون حساب، بدون هیچ حساب که داره میفرستنشون بهشت. در راه که دارن میرن فتلقاهم الملائکه، ملائکه اینها رو میبینن ازشون میپرسن الی این، میگن کجا میریم؟ فیقولون الی الجنت بغیر حساب، میگن میخوام ما داریم میریم بهشت بدون هیچ حساب کتاب. خدا رو دوست داره نه را اهل محبت فی الله. المتحابون فی الله بچه‌ها یعنی کسایی که همدیگه رو دوست دارن، مثلا شما دوستتون رو دوست دارید، شما که پدرتون رو دوست دارید، مادرتون رو دوست دارید فی الله. حالا ببینید این بحث محبت فی الله ان شاء الله میرسیم که اصلا محبت که معلومه، محبت یعنی دوست داشتن، این همینه که میفهمیم هممون دوست داشتن. مادر بچه‌شو دوست داره، من پدرمو دوست دارم، همسر همسر رو دوست داره، دقیقا این دوست داشتن که میفهمی، دوست داشتن که میفهمی، همین دوست داشتن فطریه میفهمی. در روایات یه قیدم داره المتحابون فی الله، اینه باید بفهم یعنی چی. این معنا رو از محبت نمیبره بیرون، اتفاقا حالا تو بحث های بعد انواع محبت که گفته شد معلوم میشه که اصلا تنها چیزی که محبت و محبت واقعی هستم اینه، اون اقسامی دیگه اصلا محبت نیست، کلا سرمون رفته یا کلا سر دیگران میذارم که محبت نیست، اصلا حقوق بازی اصلا یه چیز دیگه است. خب این فلاح یعنی چی؟ همدیگر رو فلاح دوست داشتن؟ بله؟ به خاطر خدا دوست داشتن. اون شد الحب لله، المتحابون لله، همدیگر رو فلاح دوست داشتن این چی؟ در راه خدا. اونم میشه المتحابون فی سبیل الله، المتحابون فی الله. حتی که مثل خدا دوستمون ده اون که میشه چی؟ المتحابون الذین مثلا مثل خدا هستن. دقت میکنین چه حس میکنم؟ و همچه فلا فی یعنی چی بچه ها؟ در یعنی چی؟ در خدا یعنی چی؟ یعنی چی؟ مثل اون که میشه کم محبت الله، اون که میشه فی یعنی چی؟ در یعنی چی؟ اینو بحثش میرسیم بچه ها. این یعنی چی؟ اینو میرسیم. اجازه بدید دقت کنید تمام روایت این فی رو داره، قریب به اتفاقش این فی رو داره، این فی رو انشاءالله توضیحش میرسیم. فعلا محبت فی الله جایگاهش رو بفهمیم تا بعد این فیش رو ببینیم چیه که بعد از داره انشاءالله توضیحش رو میدیم. حالا بخونم باز. خب بعد این ملائکه میپرسن کجا میرید؟ میگن که ما میریم الی الجنت بغیر حساب. فیقولون فایو ضربون انتم من الناس، میگن شما چه گروهی هستید که بی حساب میرید بهش؟ فیقولون نحن المتحابون فی الله، میگن ما کسایی که کسایی هستیم که هم دیگر رو فی الله دوست میداشتیم و دوست داشتیم. ملائکه میگن خیلی خوب، و اگه چه امکانات اعماله خوب، بالاخره عملتون چی بوده؟ آخه این که نشد حرف هم دیگر رو فی الله دوست میداشتیم، کارتون چی بود که به خاطر اون میرید بهش بدون حساب؟ قال کنا نحب فی الله، میگن ما هم دیگر رو فی الله دوست میداشتیم. هر چی ازشون میپرسن همین قصه محبت. دوست داشتن فعلا من حاکم نه این کار همینه دیگه یعنی خیلی خوب بفرمان بهش فیقولو نه مجرول عامل و در روایت از امام باقر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المتحابون فی الله باز در کافی جلد 2 صفحه 12 حدیث 37 رسول الله میفرماید المتحابون فی الله کسایی که همدیگر رو فی الله دوست دارند یوم القیامه روز قیامت که میشه وجوههم اشد بیاضن و از ازوام الشمس طالعه چهره اینها از خورشید نورانیتش بیشتره طوری که اینقدر نورانی یعنی اینها که یغبتهم به منزلت کل ملک مقرب و کل نبی مرسل اینقدر اینا زیبان و اینقدر اینا نورانی که هر ملک مقربی و هر نبی مرسلی به جایگاه اینا قبطه میخورند استثنا نکردند یعنی هر پیامبری که اینا رو میبینه به جایگاهشون قبطه میخورند یه سوال پیدا میشه عجب مگر پیامبرها خودشون اهل محبت فلا مگر نیستند و نبودن چرا؟ یک از جوابی که داده شده و جواب قابل قبولی هم هست اینه میگن میخوان این جایگاه دارن توضیح میدن یعنی اگر رسول رو به ما خوب و رسول و پیامبر رو به ما خوب و پیامبر که پیغمبر خداست همین حیثش فقط نگاه کنی با حیث محبت فلا این به این قبطه میخوره این جایگاه دقت کنید این جایگاه بالاتر از این جایگاهه یعنی جایگاه محبت فلا از جایگاه رسالت بالاتره حالا اگه خودش هم این رسول اهل محبت فلاحی که خیلی خوب داره اونو خیلی خوب دقت میکنه این حیثی دیده شد گفتم که حیث رسالتش دارن رسول بودنشو میگن این جایگاه به این جایگاه قبطه میخوره حالا اگه اهل محبت فلاح هست که اون که داره خیلی خوب اما از این حیثی که فقط رسول باشه اگه فقط همین بوده همین این حیثشو فقط نگاه بکنی این قبطه داره این جایگاه به اون جایگاه و جالب اینه که مردم هم اینا رو میشناسن یقول الناس من بله مردم میگن اینا کیان یقول الناس من هاولا میگن اینا کیان فیقال هاولا المتحابون فی الله میگن اینا معرفشون به همینه یعنی اینا کسان که هم دیگر رو فی الله دوست دارن همو دوست دارن فی الله اصلا بچه ها دیدید اینا که اهل محبتند خیلی آدم های دوست داشتنی هستن دیدید گاهی وقتی زیگ زاگ هایم یه جایی میزنه ها اما اهل محبت دوست داشتنیه خب حالا این که باقی بمونه این زیبایی و توسعه پیدا کنه طوری که هر ملک مقربی قبطه بخوره ها محکمترین دستگیری ایمان بشه انسان باش مسئله خدا بشه به اون زیبایی اگه این فلاح نباشه خیلی دوام نمیاره انشاءالله تو بحث انواع محبت ها انشاءالله اینه اونجا بحثش هم میکنی دقیقا میکنی چه از میکنن و اینقدر توسعه پیدا نمیتونه بکنن و در روایت داریم از امام صادق علیه السلام همه خسته شدیم بچه ها بگی تا در کافی جلد 2 صفحه 127 حدیث 314 امام صادق علیه السلام فرمود ملتقى مؤمنان قد تو الا کان افضلهما اشدهما حبا لاخی میفهم دو تا مؤمن که به هم میرسن کسی نزد خدا افضله که محبتش نسبت به اون یکی بیشتره دقت میکنید کسی نزد خدا افضله همدیگر دو تاشون دوست دارن و اینو دوست داره اینو دوست داره نگاه میکنه حضرت علی ببینه کی محبتش نسبت به اون یکی بیشتره این نزد خدا افضله هر کسی که باشه دو تا مؤمنی که به همین اصلا ملاک رو این قرار دادن خیلی و این نشون میده بحث محبت فلا خیلی بحث مهمیه مثل همون تعقل و تفکر که گفتن لا دین لمن لا عقل له اتون در محبت هم داریم یک کسی از امام صادقون پرسید آقا محبت این دوست داشتن و دوست نداشتن آدم میگه دوست داره دوست نداره این ربطی به دینم داره حضرت هم حل دین الا الحب مگه دین غیر از محبت مگه چیزیه الحب هو الدین و دین و هو الحب حب محبت دینه و دین محبت حب دینه و دین محبت حالا این توضیحش میاد این که این چیه بله حضرتان دوتا مؤمن که به هم میرسن کسی افضله که محبتش نزد اون یکی بیشتر در قرآن داریم ان اکرمکم عند الله اونجا ملاک تقوا قرار داده اینجا که حضرت دارن اینا میگن معلوم میشه خود دوست داشتن و محبت تقواست و بلکه بالاترین تقواست، طوری که بقیه چیز هم تحت این نگاه میشه و با این سنجش میشه. حالا چرا اینو میرسیم انشاءالله، خیلی قشنگ. بله بله، خب ما مجموعه روایت رو میبینیم دیگه، دقت بکنیم چه از بکنم، ما مجموعه شو میبینیم. انسان انواعی محبت هایی که گفتیم انشاءالله این معلوم میشه. بعضی وقت اصلا اینا محبت نیست، عقبازیه، دقت کنین، یا انبر طرف اشتباه شده، توهم کرده، فکر کرده این خانم دوست داره، یه سری دیگر دوست داره. مثل همون آقایی که تهران گفتم اسید پاشیده و تو صورت اون خانم، اظهار عشق، علاقه، محبت، خواستگاری بهش نداده بودن، چیکار کرده بود؟ اسید پاشیده بود. این اینقدر کی دوست داشته؟ خودش. حالا اگه دوست داشته باشه، ما سنا محبت داریم میرسیم، محبت استقلالی داریم، اینا معمولا متاسفانه محبتش استقلالیه. مگه کسی قدم برداره، اهل ایمان باشه، قدمش درست برداره، عاقل باشه، روشی یافته باشه تا محبت فله ها بفهمه؟ ولی اون که محبتش محبت استقلالیه، انشاءالله تو بحث محبت استقلالی خواهیم گفت. اولا خیلی وقت دوست داشتن نیست، محبت نیست، خودش دوست داره. یعنی همونه که میگه مرغره که میگه قربونت برم، نمیدونه چه طعم خوشمزه ای داری، دقیقاً اینکه قربونه، این که نمیخواد بره، که اینم میخواد قربونه خودش کنه، دقیقاً قربونه معده و شکم خودش داره میره، دنبال شهوت و کیف خودشه. این که اصلا خود دروغه، این که اصلا محبت نیست. اگه یه جایی هم محبت باشه ان شاء الله بحثش خواهیم کرد، اگه استقلال باشه بسیار نادوامه، سریع از بین میره. همین است که بچه‌ها دیدید اول ازدواج دختر و پسر گاهی بله چقدر به هم علاقه دارن، اینقدر که قربونه هم میره، میگه مثلا پسر میگه قلب من با تق تق کفش تو میزنه ها. اما همین 6 ماه که طول میکشه، 6 ماه بعد چی میشه؟ درگیری، دعوا، طلاق، نادوامه، دوامش خیلی پایینه. اون موقع واقعا گاهی وقتا واقعا محبته، گاهی وقتا حق بازیه، ولی گاهی نه واقعا محبته. یعنی واقعا اون موقع حاضر بود جونش رو فدا کنه، گاهی وقتا از این کارام طرف کرده. دیدید مثلا این دختر بهش ندادن دست داده به، واقعا خوش کشته به خاطر اینا، محبته. دقت اون چه از میکنم، اینقدر که گاهی وقت خودش برش خوش میکنه. اما همین اگه بهش میدادن، همین 6 ماه، 1 سال، 2 سال که میگذره دعواش میشه. چرا؟ این چون محبت استقلالیه، خیلی نادوامه، خیلی کوچیکه، کم عمقه، از دست میره، هزار تا مشکل داره. میرسیم انشاءالله بخاطر محبت فلاح، در این که عمیق‌تره، لذت بخش‌تره، ابدیه، سعش بی نهایته. انشاءالله بخشه میرسیم. بنده بعضی دانشجوهایی که اسلام میدن بهشون گفتم من شما رو خیلی دوستتون دارم، میدونید که بچه ها گفتن که انسان کسی رو که دوست داره باید بهش ابراز کنه، پدر نسبت به پسرش، پسر نسبت به پدرش، همسر نسبت به همسرش، دوستتون بین خودتون دوستان. بعد به دانشجوهای پسر میگفتم من شما رو خیلی دوستتون دارم، بعضیشون گفتن حاج آقا ما بیشتر، منم گفتم بله همینطوره شما بیشتر. روایت ها رو یه موقعی براشون خوندم، بحث محبت فله ها براشون گفتم، دیگه از اون به بعد هر موقع میگفتم من شما رو خیلی دوستتون دارم، میگفتن آجا شما بیشتر. میفهمیدن دیگه معنی من بیشتر معنیش میفهمیدن یعنی چی. امام صادق السلام میفرماید در کافی جلد 2 صفحه 127، کل من لم یحب علی الدین ولم یبغض علی الدین فلا دین له. اگه کسی محبت بر اساس دین نداشته باشه، این همون محبت فلاح که الان توضیح میدم، اینا همه یه چیزه. کسی که محبت فلاح نداره اصلا دین، فلا دینه، اصلا دین نداره، دین نداره. حالا آدم میفهمه اینایی که بد اخلاقن، تند خوئن، بی ادبن، تو صف جماعت یه بچه داره میاد پرتش میکنه، اون تا او دقیقا چه از بکنم چی شده، پاشو گوشه مثلا آرچ. حالا آدم میفهمه که چرا اینا قشنگ و زیبا. بله خب اگه دین نداره، دین نداره. بله نه اینجور نیست. آیت الله بهجت 90 خورده سالش بود. گاهی بله، حالا ممکنه یه آدم این بدی هم سنش طولانی بشه. حالا اگه این سل رحم میکرد سنش خیلی بیشتر بود، همه سنو که اندازه هم. حالا چرا سن متفاوته؟ اینا رو باید بحث میان، این بحث تفاوت داره که کردیم، اینا اونجا روشن میشه. مثلا که بعضی استعداد ریاضیشون بیشتره، یکی استعداد هنریش بیشتره، یکی طول عمرش بیشتره، یکی کمتره. اصلا بعضی بچه ها سخت جنین میشن، خب این تکلیفش چی میشه؟ اینا رو باید جواب بدیم. دقت کنین چه عرض میکنم؟ اینا چی میشن؟ این سوال پیدا میشه که چرا خدا بهش یاد نداد. همون سوالایی بود که اون اول داشتیم و تو اون زوم کرد. بعد میپرسیم چرا خدا یادش نداد اون سوال تو اون زوم کرد سری جاشه. طور این سوال بذارید بهش میرسیم. واقعا این جوریه؟ میرسیم. انسان یه چیز داره به اسم فطرت، عقل، که خیلی از این چیزها رو میفهمه. دقت میکنیم؟ خیلی از این سال میفهم. آیت الله بهجت میفرمودن که بسیار از آیات روایات اشخانه ده. حالا فکر کن تصادف اینجا هستی. انسان به هر مقدار که قدمش درست برداره، راه راهی براش بیشتر باز میکنن. دقت کنی چه از میکنم؟ این طوری کافی قدم بر میرسیم اینا رو. حالا اجازه بدی میرسیم اینا رو بیش و الاد. من خودم مادر بزرگ داشتم، روستایی بود اینشون، اینقدر دوست داشتنی بود اینشون، اینقدر لطیف بود، اینقدر نورانی بود، همه براشون میمردن، از کوچیک و بزرگ و بچه و سن با سن خیلی بالا. ایشون اصلا روماتیسم داشتن و مفاصلشون درد میگرفت، اما هیچ موقع از اون بد اخلاقی ندیدیم، هیچ موقع ابوسن قمطری رو نشون، هیچ، همیشه لبخند و تبسم داشتن. با اینکه خیلی کارهای فیزیکی نمیتونستن بکنن، بسیارم خانم عاقلی بود ایشون، بسیار خانم عاقل، لطیف، مهربون، با اینکه کار فیزیکی زیاد نمیتونستن کاری انجام بدن، ولی هیچ موقع هر کمکی هر جوری بود یه کمکی میکردن به افراد. ولی اون نشسته، دقتون چه عرض میکنم؟ من یادم مثلا گفتن به والد من، فهمدم که خب بیایید من لافه‌ها رو بیارم، همونطور که نشستم بزن هشت بزن. آخه آج خانم شما گفتن نه، من خودم دوست ندارم بیکار باشم. دقت میکنی؟ یه خانم روستایی دقت می... یادمه یه موقع اینشون سر سفره بودن، همیشه دعوا بود سر اینشون، دعوا بود که ببرندشون نوه هاشون نتیجه هاشون. دیدید بعضی وقت از این ور دعواست، میگن بابا جان هفته پیش اینشون اینجا بوده، این دعوا از این ور بود. میگن بابا جان تازه، میگن کجا تازه اومده، دو هفته است اینجاست. میگن حال نه خیر، دو هفته که نیست، دعوا از این وری بود. همیشه دعوا بود سر اینشون، همیشه دعوا بود سر بردنشون. یادم یه مو سر سفره اینشون نشسته بودن، ما هم نشسته بودیم، اخوی کوچولو بود داشت میدوید، کسایی که سنشون بالا میره پوستشون خوش میشه و چروک. دیدید ایشون دستشون رو زمین بود، بچه بود نمیدونم شما مثلا 4-5 سالش بود، داشت میدوید، تو دویدن پاش رفت و دست اینشون و سر خورد. حالا این چی شد؟ پوست اینشون اینجوری کنده شد و برگشت، یعنی پاش سر وقتی خورد و دست اینشون، این پوست جمع شد اینجوری افتاد. وای من که وحشت زده شدم، بقیه هم همینجور. همین علی آقامون هم به وحشت افتاد و میدونی شون چی کار کرد؟ گو عزیزم طوری نشده که پرسشو برگردون، طوری نشده که. اینجور نیست که انسان نفهمه، ندونه، نمیدونیم، نمیدونه، اینجور نیست. قبول دارم محیط اثر داره، آن بحثش ان شاءالله میرسیم که حالا این تاثیر محیط چی میشه، اینا تفاوت ها چی میشه، آموزش ها چی میشه. آموزش حتما اثر داره، میرسیم اینا روش. بله بچه ها، یکی از راهاش معرفته. انسان معرفتش که بالا بره، معرفتش نسبت به خدا که بالا بره، محبتش الان بینید شو همین مدتی که ما داریم با هم بحث میکنیم، الان خدا رو بیشتر دوست دارید یا مثلا دو هفته قبل؟ این اصل معرفت. انسان به خدا که معرفت، زیبای خدا رو که ببینه خدا رو بیشتر دوست داره، کیف میکنه. و انسان وقتی این زیبایی رو دید و دوست داشت، وقتی دوست داشت و این زیبایی رو دید، وقتی شما یکی رو دوستش دارید، دست خودتون نیست، سعی میکنی مثل اون باشی، حتی گاهی راه رفتن آدم مثل اون میشه، دیدید تکیه کلام مثل اون میشه. اینه معرفت و محبت. این همون دوباره تعقل و تفکر و همین محبته. یعنی برای به محبت رسیدن راهش باز تعقله، تفکره، معرفته. وقتی انسان اهل تعقل و تفکر شد، محبتش زیاد میشه. محبتش که زیاد شد، توسعه وجودی پیدا میکنه، بیشتر میفهمه، بیشتر بهش میدند. این دو تایی رو هم اثر میذاره. بله بله، اصلا اینجوری نیست که بچه ها عشق و عقل مقابل هم باشه. اونی که مقابل همه عقل و حماقته. محبتی که تکیش به عقل نیست، عشق و محبت نیست، اسم اون حماقته. دقت کنید چه از اون حماقته، همین چیزی که شما میبینید دوامم نداره، حماقت هم هست. اینه که عشق محبت که نیست، که مقابل هم نیست اصلا. یه گفته میتونه سید و شهدا کاراشون رو باید با عشق تفسیر کرد و محبت نه با عقل. بزرگترین توهینه به حضرت، این حرفا چیه؟ بچه ها هیچ موقع نباید عشق و محبت از عقل جدا بشه، بلکه موقع تبدیل بشه به حماقت، خیلی خطرناکه. اصلا محبت نمیتونه عمق بگیره و اینقدر توسعه پیدا کنه مگر از طریق عقل و تعقل. حالا انشالله میرسه بزنید بحث محبت فلاها که توضیح داده شد، اصلا میشه بدون تعقل و تفکر؟ اصلا نمیشه، اصلا نمیشه. و میشه کسی به تعقل و تفکر بپردازه، محبت پیدا نکنه و ایمان نیاره؟ نمیشه، ایمان میاره. اگه اهل تعقل و تفکر بود، دقتتون چه از میکنم؟ همینه که گفتن ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. گفتن ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. رابطه داره با هم. ایمان با تعقل رابطه داره، محبت با تعقل رابطه داره، تعقل با محبت رابطه داره. بله. آفرین. یکی از چیزها، حالا بذارید بحث بره جلوتر، این واضح تر میشه. یعنی ما هرچی جلوتر بریم خودمون وقتی بیشتر بشناسیم، خدا رو بیشتر، زیبایی خدا برام روشن تر میشه، خدا رو میشناسیم. حالا این چه رابطه، چرا اینجوری میرسیم اینو بحث اینجا؟ ما رابطه بین ماسه و الله خدا رو که توضیح دادیم تو بحث محبت فلاح، معلوم میشه چرا اینجوره. میرسیم انشاءالله، انشاءالله میرسیم، اجازه بدید بهش میرسیم. خب ظاهرن وقتم تمام شده. بله، میترسم خسته بشید. نمیشید؟ باش. نه من خسته نمیشم. خسته ایف؟ نه خسته نمیشم. ما با یه وقتا تا صبح نشستیم با بچه ها گفتگو داشتیم. ببینید بچه ها این روایت چقدر قشنگه. ام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به بعض اصحابه یا عبدالله احب فی الله، ممنون، و ابغض فی الله و وال فی الله و عاد فی الله فانه لا تنال ولایت الله الا بذلک. رسول الله میفرمان احب فی الله، دوست بدار فی الله. ابقس فی الله و وال فی الله و آد، اینا حواشی همون محبت فی اللهه. میرسیم رو فی الله بعد از ظهر، الان وقت نیست توضیح بدیم فی الله یعنی چی. همین دوست داشتنه، دوست داشتنه که یه رابطه ای با خدا داره. دقت کنید حالا این رابطه شو توضیح میدیم چگونه است. همین که شما دوستتون رو دوست دارید، همین که مامانتون رو دوست دارید، داداشتون رو دوست دارید، خواهرتون رو دوست دارید، این همینه. یه رابطه ای با خدا هم داره، این رابطه شو توضیح میدیم. بعد دقت کنید حضرت میفرمان احب فی الله، دوست بدار فی الله، فانه لا تنال ولایت الله الا بذلک. انسان نمیتونه ولی خدا بشه مگر از طریق محبت فی الله، هیچ راه دیگه ای نداره. حسر بچه ها، فانه لا تنال ولایت الله الا بذلک. انسان نمیتونه ولی خدا بشه مگر از طریق محبت، هیچ راه دیگه ای نداره. یه نکته دیگه هم هست بچه ها، دقت کنید تمام صفات خدای سبحان تحت صفت رحمت و محبتش. این همه صفت داره، شما همه سوره های قرآن با چی شروع شده؟ با بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکشم بسم الله المعطی، بسم الله المنتقم، بسم الله العالم، بسم الله القادر، بسم الله الرحمن الرحیم. اونا هم بر اساس رحمت. میرسیم بحث جهنم که توضیح بدیم، جهنم چقدر قشنگه توش رفتن، نه خودش قشنگه، همونجا سر جای خودش قشنگه، توش رفتنش نه، توش رفتن که وحشتناکه. خواهیم دید چقدر قشنگه و بر اساس رحمت خداست چقدر قشنگه. برادر جواد عاملی میفهمدن روز قیامت هممون میریم، میدونید که بین جهنم و بهشت دیوار هست، بعدن روز قیامت که میشه انشاءالله تو بهشت میرید، دیوار این جهنم که اونور جهنم رو میبوسیم. حالا چرا میرسیم بحثش؟ خیلی قشنگه توش رفتن، نه همون جایگاه خودش از سر محبته. دلتون چه از اون کنم؟ دوستمون داشته خدا. نه اون که نور، که اون که نور که از بهشته، اون آتش که دقت کنید بچه ها، آتش و سوزندگی لازمش نور نیست. در روایت داریم که جهنم دیدن که نبی اکرم خلاصه به شدت ناراحت و نگرانن، بعد گفتن چی شد؟ حضرت توضیح میدن، میگن الان دمهای جهنم گذاشته شد. بعد میگن که حالا روایتش تو چیز باید باشه، تو هم 40 حدیث حضرت امام هست، مثلا چند صد هزار سال بر جهنم دمیده میشه بعد شعله وره، بعد دوباره چندین هزار سال، چند صد هزار سال بر او دمیده میشه و شدت گرماش بالا میره، تبدیل میشه از روشنی به سیاهی به سفیدی. دیدید آهن اول سرخ میشه، بعد که حرارتش بیشتر میکنن از قرمزی بعد سفید میشه، بعد اینقدر باز میگن بر او دمیدن و شدت حرارتش میره بالا که سیاه میشه. جهنم نورانی نیست، جهنم سیاهه، تاریکه، دقت کنید، اما سوزنده است، وحشتناکه، سوزندگیش وحشتناکه، همچین نور نمیده با قشنگ باشه. قشنگی که جاش جهنم نیست، قشنگی جاش تو بهشته. بله ظاهرا بله، داره که اگر یک قطره از اون آبی که جهنمی ها باید بخورن و میخورن وقتی تشنشونه، اگه یک قطرش ریخته بشه در اقیانوس ها و دریاهای دنیا، از بوی گندش همه موجودات روی زمین هلاک میشه. لا یموت فیها ولا یحیی، اونجا مرگ و... نه اینجوری که اراده نباشه. اجازه بدید بحثش میرسیم، بذارید بحث جهنم و سری جاش بگیم. خب حالا فعلا بحث رحمت و محبتی، خیلی اون بحث اصلا جالب نبود، اونجا نمیدونم چرا مطرح شد اصلا. آره خب انشاءالله راجع به جهنم میگیم. خب اونجا که بهشته که میریم میبینیم، اون جهنم که نمیبینید میخوام بگیم، میگن یه حاج آقایی راجع به همش از جهنم میگفته، بعد از بهشت میگفته، از بهشت میگفته، بعد بهشت گفتن که شما جا همیشه از بهشت میگیم، گفت آره جهنم که میریم میبینیم، این بهشت براتون بگم که حالا بنده بعد جهنم براتون میگم چون نمیرید، میخوام براتون بگم که قصهش چیه. بله بهشت هم میگیم. خب بعد ببینید حضرت میفرمان فانه لا تنال ولایت الله الا بذلك، انسان ولی خدا نمیشه مگر از طریق محبت، محبت فی الله. بعد این جمله رو دقت کنید، ولا یجد رجل طعم ایمان، ولا یجد رجل طعم ایمان و این کثرت صلات او و صیام او حتی یکون کذلک. حضرت میفرمان اصلا انسان طعم ایمان نمیچشه هر چی هم نماز و روزاش زیاد باشه و این کثرت صلات او بس، اصلا طعم ایمان نمیشه مگر اینکه اینجوری باشه، یعنی اهل محبت فی الله باشه. یعنی اگه انسان بخواد طعم نماز و لذت نماز رو، لذت روزه رو بچشه، راهی هم باز جز نداره جز این که اهل محبت فی الله باشه. و امام صادق علیه السلام فرمود ان المتحابین فی الله، کسایی که همدیگر رو فی الله دوست دارن، یوم القیامت علی منابر من نور، روز قیامت که میشه اینا بر منبرهای از نور هستن، جایگاهشون نورانیه. قد اضاء نور اجسادهم و نور منابرهم کل شیء، اینقدر اینا جایگاهشون نورانیه و اینقدر نور دارن که امام صادق علیه السلام میفرمان تمام نور قیامت از جسد اینها و منبرهای ایناست. حالا روحشون که دیگه هیچی، همه روشنی قیامت از از نور جسد و جایگاه های این هاست. به نور رب ها، آفرین. ولی زا اینا چیه؟ اینا نور رب هن، همینا که اهل محبت فی الله هستن، اینا نور رب هن، دقت میکنین؟ نور خدا هستن، بله. به نور رب ها، نه به رب ها، به نور رب ها، بله، به نور رب دیگه، نور رب هن دیگه، بله، نور خدا هن دیگه، ائمه نور خدا هن دیگه، بله، اولیای خدا نور خدا هن، مؤمنی نور خدا هن دیگه، بله، نور خدا هن دیگه. حالا میرسیم رابطه بین خدا و ما سوی الله که توضیح بدیم قصهش معلوم میشه، بذارید بهش میرسیم. الله و نور و سماوات و الارض، مثل نورهی کمیشگات، نه مثل هو، مثل نورهی کمیشگات. میشگات اون جایی بوده که چراغ رو میذاشتن و بعد نور از اونجا ساطع میشده. در قدیم یه جایی بوده که چراغدان میذاشتند و روشن میکردند و نور از اونجا ساطع میشده، اونو میگن مشکات. بله، حالا با تو بحث تفسیر سوره نور انشاءالله. حالا خب اینو برای این عرض کردم که نور خدا یه چیزه، خود خدا یه چیز دیگه، جدا هم نیست. آفرین، اینو میرسیم، بذاریم رابطشون ها چی جوریه، بذاریم حالا بعد از اون میرسیم محبت فی الله که ما هم توضیح بدیم معلوم میشه دیگه. خب ان المتحابین فی الله یوم القیامت علی منابر من نور، قد اضاء نور اجسادهم و نور منابرهم کل شیء، حتی یعرفو به، اصلا به همین شناخته شدن اونجا. فیقال هؤلاء المتحابون فی الله، میگن اینا کسایی هستند که همدیگر رو فی الله دوست دارن. بله، این کسایی هستند که همدیگر رو فی الله دوست دارن. بله، همینه. اما حالا توضیح بیشتر شده شده بعد از ظهر اشاره داده میشه. خب بچه هایی بریم برای این شده برای سلامت بفرستیم.